ساعت 24 12 نیمه شب صدای رادیو فردا را می شنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکزاد هستم. یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در این نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 26 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 17 روز از ماه نوامبر سال 2011 میلادی. همکارانم مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو آماده کردن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما اجازه بدید نخست به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت گوش کنیم از همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب شب و روز خوش.
شب و روز خوش بر شما و تمام شنونده های همیشه همراه رادیو فردا. اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود به سوریه 3 روز فرصت داد تا پاسخ روشنی به طرح صلح این اتحادیه برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در آن کشور بدهد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. ایران پیشنویس قطعنامه پیشنهادی به مجمع عمومی سازمان ملل درباره توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را محکوم کرده است. در نامه‌ای که از طرف محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل به رئیس مجمع عمومی فرستاده شده، از بررسی این قطعنامه پیشنهادی به شدت انتقاد شده است. در این نامه نقش ایران در توطئه ترور سفیر عربستان ادعاهایی بی‌پایه و اساس خوانده شده و گفته شده که مجمع عمومی در صورت بررسی این پرونده اعتبار خود را از دست خواهد داد. علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. به گزارش وبسایت کلمه، آقای رشیدی در تماسی تلفنی با خانواده‌اش از سلامتی خود خبر داده است. علی رشیدی 2 هفته پیش به اتهام امضای بیانیه‌ای تحلیلی درباره اوضاع اقتصادی سیاسی و اجتماعی که از طرف جبهه ملی منتشر شده بود بازداشت شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دست داشتن آمریکا و اسرائیل در انفجار یک پادگان سپاه پاسداران در اطراف تهران را رد کرد. سرلشکر فیروز آبادی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت این واقعه فقط تولید آنچه که او یک محصول تحقیقاتی ایران توصیف کرد را 2 هفته به تعویق انداخته است. به دنبال حمله هواداران بشار اسد به چندین سفارتخانه در دمشق روز چهارشنبه فرانسه سفیر خود را از آن کشور فراخواند. همزمان هواداران بشار اسد به سفارتخانه های امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و مراکش حمله کردند. هفته گذشته نیز گروهی از طرفداران حکومت اسد به سفارتخانه و کنسولگری های ترکیه در آن کشور حمله کرده بودند. روز چهارشنبه دولت ائتلافی یونان به رهبری لوکاس پاپادموس از پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفت. 255 تن از 300 نماینده پارلمان یونان به دولت ائتلافی آقای پاپادموس که از حزب سوسیالیست، حزب محافظه‌کار و یک حزب ملی‌گرای دستراستی تشکیل شده رأی مثبت دادند. دولت جدید یونان مسئولیت اجرای سیاست ریاضت‌های اقتصادی آن کشور را بر عهده دارد. با اصلاح آیین‌نامه اجرایی استعمال دخانیات در قهوه‌خانه‌ها مجاز اعلام شد. با تصویب دولت، قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی که نمی‌توان در آنها از محصولات دخانی استفاده کرد خارج شده است. این مصوبه برای اجرا به سازمان‌های مربوطه ابلاغ شده است. 2 هفته پیش دیوان عدالت اداری با ابلاغ نامه‌ای مصرف قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه‌خانه‌ها را ممنوع اعلام کرده بود. آقای خاکسات
متشکرم. خلاصه مهمترین خبرها رو میشنیدیم از همکارم مهتاب وحیدی راد و در مجله نیمه شب رادیو فردا. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه در مراکش درباره بحران سوریه و تعلیق این کشور در اتحادیه به رایزنی پرداخته. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. نمایندگان دولت‌های عرب و اسرائیل قرار است گرده هم آیند تا درباره ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای با یکدیگر گفتگو کنند. گزارشی از علیرضا طاهری. ایالات متحده آمریکا و استرالیا بر سر حضور نیروهای آمریکایی در استرالیا به توافق رسیده. گزارشی از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا کاری از فریدون زرنگار. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود به سوریه 3 روز فرصت داد تا پاسخ روشنی به طرح صلح این اتحادیه برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در این کشور بدهد. همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا سلام.
جان سلام، شب تو و تمام شنوندگان عزیز ایرانی بخیر.
ایلیا، تصمیم هایی که در گرد همایی روز چهارشنبه در مراکش گرفته شد، چه تصمیم هایی بود؟
مهمترین تصمیم ارسال پروتکلی بود به وزیر امور خارجه سوریه که دولت سوریه وقت داره اون رو تا 3 روز امضا کنه. بر اساس اون، ناظرانی از اتحادیه عرب به سوریه فرستاده خواهند شد. در مرحله اول این ناظران 30 تا 60 نفر خواهند بود، متشکل خواهند بود از شخصیت‌های حقوقدان و همچنین کارشناسان نظامی برای زیر نظر گرفتن اوضاع در سوریه و اینکه مشاهده کنند کار دولت سوریه طرح پیشنهادی اتحادیه عرب رو برای پایان دادن به بحران این کشور اجرایی خواهد کرد یا نه. وزیر امور خارجه قطر گفت که این ناظران باید تعلیم بده دولت سوریه این که آزادانه بتونن هر جا که میخوان برن و از امنیت کامل برخوردار باشن و با هر کس که میخوان بتونن گفتگو بکنن. نبیل عربی دبیر کل اتحادیه عرب هم گفت که این با گفتگویی که با اپوزیسیون صورت گرفته 16 نقطه در سوریه مشخص شد که این ناظران به اونجا برن، که البته گفته این مناطق بیشتر خواهند بود، یعنی اتحادیه عرب به 16 منطقه بحرانی اکتفا نخواهند کرد. اگر دولت سوریه فوراً خشونت‌ها رو در این کشور متوقف نکنه، اتحادیه عرب تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور اعمال خواهد کرد. و تأکید کرد وزیر امور خارجه قطر که ریاست نشست رو بر عهده داشت بر اینکه اتحادیه روزهای آخر تلاش‌های دیپلماتیک خودش رو برای پایان دادن به بحران سوریه در حال گذروندن هست و اگر این بار نتیجه نده تلاشا، دیگه این اتحادیه دست به هیچ تلاشی نخواهد زد و دست برای بین المللی شدن قضیه باز خواهد شد.
ایلیا، در ضمن سوریه هم درخواست تشکیل جلسه اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه رو مطرح کرده بود. این درخواست با چه واکنشی روبرو شد؟
نبیل عربی گفت که کشورها عموما پاسخی ندادن به این درخواست، چون که سرای برداره کشور موافقت کنن، یعنی دو سوم کشورهای عضو اتحادیه عرب، 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس مخالفت کردن و گفتن هیچ ضرورتی نداره این درخواست. به علاوه که آقای نبیل عربی گفت بعضی از کشورهای عربی تازه در اونها انقلاب روی داده و شرایط مناسب نیست برای برگزاری همچین نشستی.
ایلیا، خیلی کوتاه با فشردگی زمان، چه رویدادهای روز چهارشنبه در سوریه رخ داد؟
تا این ساعت بر طبق اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه 22 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. اما یک اتفاق دیگه رخ داد که هواداران بشار اسد به سفارتخانه های مراکش، قطر و امارات همزمان با برگزاری نشست مراکش حمله کردند و این کشورها هم اعتراض کردن بدمش و گفتن به میثاق‌نامه وین پایبندی نبوده.
گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزائری در بیروت رو میشنیدی. سپاسگزارم ایلیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
قدرت‌های جهانی با شتاب هر چه تمام‌تر گرم کاستن اختلافاتشان بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. همزمان در دیداری یکسره کمیاب نمایندگان دولت‌های عرب و اسرائیل قرار است گرد هم آیند تا درباره ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای با یکدیگر رایزنی کنند. به گزارش علیرضا طاهری، دیپلمات‌های غربی خوشبینانه امیدوارند که تا روز پنجشنبه فردا، فکر بکنم امروز دیگه از ساعت از نیمه شب گذشته، بر سر ایران با یکدیگر توافق کنند. همکارم علیرضا طاهری:
حاصل این توافق قرار است در قالب پیشنویس قطعنامه‌ای جدید به اجلاس دو روزه پنجشنبه و جمعه همین هفته 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقدیم شود. به گفته یکی از دیپلمات‌های غربی که خود را بسیار خوشبین و امیدوار توصیف می‌کند، توافق بر سر این قطعنامه جدید به رغم اختلاف آشکار چین و روسیه با آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان تقریباً به دست آمده است. این شش قدرت جهانی در حالی به توافق نزدیک شدند که با نگرانی گفته می شد که اگر آنها در مهار بلند پروازی های هسته‌ای سران تهران کامیاب نشوند، اسرائیل نومید و خشمگین چاره ای نخواهد داشت مگر حمله نظامی به دشمن دیرینش جمهوری اسلامی که سریعاً خواستار محو اسرائیل از صفحه روزگار شده است. در همین گیرودار اسرائیل و کشورهای عرب قرار است دور جدیدی از گفتگوهایی کم نظیر بر سر مسائل هسته‌ای را با یکدیگر آغاز کنند. جمهوری اسلامی هنوز روشن نکرده است که تن به حضور در این مذاکرات خواهد داد یا نه. مذاکرات یاد شده با سرپرستی و میزبانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در دو جلسه 21 و 22 نوامبر جاری 5-6 روز دیگر برگزار شود. هرچند انتظار نمی رود که این گردهمایی کمیاب دستاوردی عمده داشته باشد، اما اگر جمهوری اسلامی در آن شرکت کند، جهان با تحول نمادین مهمی روبرو خواهد شد. دیپلمات‌های غربی می گویند اگر این اجلاس دو روزه با پرهیز از جنگ لفظی، رجزخوانی و خط و نشان کشیدنها با آرامی و روانی برگزار شود، به کنفرانس بین‌المللی سال آینده درباره عاری ساختن خاورمیانه از سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه علامتی مثبت خواهد داد. محور مذاکرات دو روزه هفته آینده که با سخنرانی یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گشایش خواهد یافت، بررسی تجربیات مناطقی است که عاری از سلاح‌های اتمی، نابودی و کشتار انبوه اعلام شدند، از جمله آفریقا و آمریکای لاتین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. روز چهارشنبه در کامبرا اعلام شد ایالات متحده و استرالیا بر سر حضور نیروهای آمریکایی در استرالیا توافق کردند. این توافق در جریان گفتگوهای پرزیدنت اوباما با خانم جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا حاصل شده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که استقرار نیروهای آمریکا در استرالیا موجب خواهد شد که ایالات متحده در پاسخ به مجموعی از نیازهای انسانی به ویژه در موارد اضطراری و همچنین در زمینه چالش‌های امنیتی بهتر عمل کند. خانم جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا نیز روز چهارشنبه گفت که یک نیروی 200 تا 250 نفره از تفنگداران دریایی آمریکا هر 6 ماه به طور نوبتی در شمال استرالیا مستقر خواهند شد و با گذشت زمان این تعداد به 2500 تن افزایش خواهد یافت. نخست وزیر استرالیا افزود که توافق کامبرا تسهیلات پایگاه‌های استرالیا را نیز در اختیار هواپیماهای آمریکایی قرار می‌دهد. توافق بین رهبران آمریکا و استرالیا به سیاست خارجی جدید آمریکا مربوط می‌شود که به مثابه پیمان اتلانتیک تمرکزش بر کشورهای ساحلی اقیانوس آرام خواهد بود. آقای اوباما گفت که توافق کامبرا به حفظ ساختار امنیتی منطقه آسیا پاسیفیک که همانا سواحل اقیانوس آرام است کمک می‌کند و آموزش نیروها و نیز مانورهای واحدهای نظامی از سایر کشورها در منطقه را آسان‌تر می‌سازد تا آنها با شتاب بیشتری به بحران‌ها پاسخ دهند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که با سفر به استرالیا به این نکته را بر همگان روشن ساخت که ایالات متحده بر تعهد خود در تمام منطقه پاسیفیک تأکید دارد. پس از انتشار خبر توافق آمریکا و استرالیا و سخنان رهبران این دو کشور، چین بیدرنگ نسبت به آن واکنش نشان داد و اعلام داشت که استقرار نیروهای آمریکا در استرالیا ممکن است مقتضی و مناسب نباشد و باید با جامعه جهانی مورد رایزنی قرار گیرد. خبرگزاری‌ها از قول دستیاران رئیس جمهور آمریکا گزارش دادند که در این طرح نکته نامناسبی وجود ندارد. در همان حال آقای اوباما نیز از ظهور یک چین صلح طلب استقبال کرد، ولی تأکید کرد که با این قدرت گرفتن مسئولیت ها نیز افزایش می‌یابد و بسیار مهم است که چین قواعد و مقررات این مسیر را رعایت کند و به سیستم بین المللی که موجب پیشرفت آن شده است یاری رساند. در همین حال در مانیلا که روز چهارشنبه مراسم 60مین سال پیمان مشترک دفاعی آمریکا و فیلیپین را برگزار کرد، خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام داشت که در کنفرانس قریب الوقوع بالی، واشنگتن خواستار گفتگوهای صریح در مورد دریای جنوب چین و اختلافهای مرزی کشورهای ساحلی آن است.
The United States does not take a position on any territorial claim.
خانم کلینتون گفت ایالات متحده در مورد ادعاهای مرزی و ارضی کشورها هیچ موضعی نمی‌گیرد، ولی این کشورها حق ندارند که ادعاهای خود را از طریق تهدید و ارعاب پیش ببرند و باید به حقوق بین الملل و قواعد حقوقی و کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها توسل جویند. او اضافه کرد که اختلافات مربوط به راه‌های آبی باید از طریق کنوانسیون سال 1982 سازمان ملل متحد حل و فصل شوند. دولت چین گفته است که حق حاکمیت تاریخی این کشور بر دریای جنوبی چین ادعاهای کشورهای ساحلی این دریا مانند فیلیپین، ویتنام، مالزیا و برونای را ملغا می‌سازد. کنفرانس بالی که خانم کلینتون در سخنان روز چهارشنبه به آن اشاره کرد، به اجتماع سران کشورهای آسیان در جزیره بالی اندونزی اشاره دارد.
در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما، شما شنوندگان گرامی قرار میگیرد. گوش کنید.
من میخواستم راجع به این انفجاری که تو کرج عالی تهران رخ داده میخوام بگم اگه واقعا ریگه به کفشتون نیست، اگه واقعا راست میگی، چرا شفاف سازی نمی کنید؟ چرا این همه شک و تردید رو از بین نمی برید؟
با سلام خدمت شما، عرض کنم خدمتون که دلیل این که نمیذارن این تجمع برگزار بشه به خاطر ترسیه که دارن از اصلاح طلبا و جنبش سبز و به قول معروف همه اینها، مطمئن باشن که یه روزی نظام برباد خواهد رفت، اون روز خیلی دور نیست.
آقا شما به این رئیسیمون ما بگید این سوختار برده بالا، ما ماشین دارا چه خاکمون بر سرمون کنیم؟ وانتا هرچی کار میکنیم فقط پول سوختمون میشه و پول استهلاکه، برای زندگیمون و برای قسطامون پاک موندیم. چرا خدا بگیم یک فکر بردارم.
میخواستم به این آقایان نمایندگان مردمی که در مجلس نشستن بگم چشم ما روشن بعد از این رسیدگی به این اختلاس‌های میلیاردی و میلیونی که سراسر دولت و نهادهای فساد رو گرفته، میشینن برای خودشون میبرن و میدوزن حقوقای مادام العمر میلیاردی میلیونی برای خودشون تصویب میکنن. خیلی جالبه چقدر درد مردم رو دارن اینا دوام میکنن.
به مسئولین دولت جمهوری اسلامی بگید ما مردم منتظر هستیم همون کاسه زهری که در مورد جنگ 8 ساله به سر کشیده شد در مورد مسئله هسته‌ای ایران نیز به سر کشیده خواهد شد. خدا حافظ شما.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. در اینجا یادآوری میکنیم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221114113. شما میتونید نظرهاتون رو همچنین در صفحه فیسبوک رادیو فردا با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور میتونید از طریق اسکایپ هم با رادیو فردا در تماس باشید. کافی است نام رادیو فردا رو در یک کلمه به لاتین رادیو فردا در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید تا با ما در ارتباط باشید. و در اینجا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که اسرائیل و آمریکا در انفجار پادگان سپاه پاسداران در نزدیکی کرج دست نداشتند. حسن فیروزآبادی گفت این انفجار تولید محصولات تحقیقاتی را تنها 2 هفته به تعویق انداخته است. همکارم حسین قویمی گزارش می‌دهد.
سرلشکر حسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگاران بدون اشاره به دلایل بروز این انفجار اظهار داشت این حادثه و انفجار اخیر هیچ ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد جز اینکه محصول تحقیقاتی که میتواند به گفته وی مشت محکمی بر دهان استکبار و رژیم غاصب باشد تنها تولید آن را برای 2 هفته به تأخیر بیاندازد. این فرمانده ارشد نظامی ایران به محصول در دست تولید در این پادگان اشاره نکرده است ولی در روزهای اخیر گمان زنی های زیادی در مورد احتمال آزمایش سوخت موشک های شهاب در این محل مطرح شده است. اظهارات رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران پس از آن مطرح می شود که گزارش های مختلفی در رسانه های بین المللی پیرامون دخالت اسرائیل در این انفجار منتشر شد. یک منبع امنیتی غربی در گفتگو با هفته‌نامه تایم تأکید کرد که موساد سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل مسئول این اقدام بوده است و گفته بود نباید ادعاهای حکومت ایران مبنی بر تصادفی بودن این انفجار را باور کرد. از سوی دیگر اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز با ابراز شادمانی از بروز این حادثه اظهار امیدواری کرد که حوادث مشابه بیشتری در ایران رخ دهد. در انفجار روز شنبه در پادگان بیدگنه 45 کیلومتری تهران 17 نفر از نیروهای سپاه پاسداران از جمله سرلشکر حسن تهرانی مقدم رئیس ستاد جهاد خودکفایی سپاه و بنیانگذار برنامه موشکی این نیرو کشته شدند. در روز نخست بروز حادثه رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران گفت که علت بروز این انفجار جابجایی زاغیه مهمات بوده است ولی بعد برخی از فرماندهان سپاه بدون اشاره به جزئیات در اظهار نظرهای مختلفی اعلام کردند که حسن تهرانی مقدم در حال انجام کارهای علمی و تحقیقاتی جان باخته است. سرلشکر فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است نیروها و همسنگران سرلشکر مقدم این راه را با قدرت بیشتر ادامه خواهند داد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پوشش گسترده خبری این واقعه را جیغ و فریاد توصیف کرد که به گفته وی هیچ خللی در توان و قدرت انقلاب اسلامی ایجاد نمی کند. مقام های جمهوری اسلامی بارها در حوادث ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و بمبگذاری در شهرها آمریکا و اسرائیل را متهم اصلی معرفی می کنند ولی عامل انفجار در پادگان های سپاه در خرم‌آباد در مهر ماه سال گذشته و همچنین بیدگنه را بروز حادثه اعلام کردند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
وزارت کشور به همایش هماندیشی جبهه اصلاحات مجوز نداد و این همایش اصلاح طلبان لغو شد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه با علی مزروی، نماینده سابق مجلس، عضو جبهه مشارکت در بلژیک گفتگو می کند و ابتدا از او می پرسند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را چه احزاب و گروه هایی تشکیل می دن و وظیفه آنها چیست؟ علی مزروی:
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که فکر مونم بعد از روی کار اومدن آقای خاتمی تشکیل شد، مرکب از گروه های اصلاح طلب هست که فکر مونم عددشون به 18 تا میرسد و در واقع این شورا وظیفه هماهنگی کارهایی رو که این گروه ها میخوان در عرصه سیاسی با هم انجام بدن دارد.
آقای مزروی، در روزهای گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار بود یک همایش رو برگزار بکنه که گویا مجوز داده نشد و لغو شد. چرا وزارت کشور به این همایش و همچنین گرد همایی گروه‌های اصلاح طلب مجوز نمیده؟
اعلامی که وزارت کشور کرده که در واقع این هست که بعضی گروه‌های عضو این شورا رو در واقع اونها میگن رسمیت نداره و به همین دلیل در واقع موافقت نکردن. از این طرف اعضای شورای هماهنگی معتقد هستن که نه، کاملا قانونی هستن و درخواست مجوز کردن و اونها درخواست مجوز رو رد کردن. ولی واقعیتش اینه که در ماهای اخیر به رغم اینکه انتخابات آتی مجلس در پیش هست، فضای نظامی امنیتی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و نه تنها از انجام یک چنین مراسمی جلوگیری میکنند، بلکه اطلاعاتی که الان هست این که حتی در خونه ها هم افراد زندانیان سیاسی یا فعالان سیاسی نمیتونن دور هم جمع بشن. به نظر میرسه که در واقع حاکمیت از هر گونه اجتماع و تجمعی وحشت داره و طبعا برای گروه های اصلاح طلب که میتونن نقش مؤثری رو در عرصه سیاسی داشته باشن حساسیتشون بیشتره و به همین دلیل هم به نظر من اجازه ندادن. اونها به نظر میرسه که نمیخوان برای انتخابات از سوی جناح اصلاح طلب هیچ گونه تحرکی و تجمعی باشه.
آقای مزروعی، در خبر روزنامه اعتماد بود که به نقل از یک منبع مطلع نوشته بود که وزارت کشور برای برگزاری این همایش اصلاح طلبان خواستار عدم حضور آقای خاتمی شده و همچنین اعضای حزب مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، اما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات حاضر به پذیرش این مسئله نشده. وضعیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت مشخصه که اعلام شدن غیر قانونی است، اما حضور آقای خاتمی رو چرا وزارت کشور مخالفت می‌کنه؟
ببینید، اینا یه بحثایی است که به هر حال بین جناح حاکم به شدت رفت و برگشت میکنه و اون که ادعا دارن اونهایی که در پس از انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض به نتیجه اعلامی نقش داشتن، اونها نباید در عرصه انتخابات آتی فعال باشن. البته در حرفایی که میزنن تناقض هست، ولی به نظر میرسه که در مورد آقای خاتمی هم به دلیل نقشی که در اعتراضات پس از انتخابات داشته، اونها نمیخوان فعال بشه و خب میدونن که اگر آقای خاتمی فعال بشه یک پتانسیل بسیار بالایی رو داره برای اینکه بتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال دچار یک نوع تشویش، نگرانی و در واقع میشود گفت تناقض هستن در رابطه با مواضعی که میگیرن و به خصوص در رابطه با انتخابات آتی به نظر میرسه که دچار یک گرفتاری بزرگی شدن که نمیدونن با این شرایط چیکار کنن.
آقای مزروی، آیا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این همایش میخواست درباره انتخابات آتی مجلس گفتگو بکنن؟
والا از اخبار که در واقع برمیاد، بله، یکی از بحثاشون هم این بود که به هر حال در رابطه با انتخابات آینده چه باید بکنن و به نظر میرسه که علت اصلی اینم که مجوز ندادن به خاطر همین هست که وحشت دارن در شرایط فعلی شورای هماهنگی و گروه های اصلاح طلب به طور اجماع به این نتیجه برسن که در انتخابات آتی شرکت نکنن.
صدای علی مزروعی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. دوستان، یادآوری میکنم که رادیو فردا برای گذشتن از سد فیلترینگ در ایران، فیلتر شکن تازه‌ای رو در اختیار شما گذاشته به نام سیفون 3.
برای دریافت این نرم افزار میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید، یا اینکه از طریق ایمیل ما این نرم افزار رو برای شما بفرستیم. ایمیل رو به proxy@radiofarda.com ارسال کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم که بار دیگر به خلاصه مهمترین خبرها گوش میکنید از همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب، باز هم شب و روز خوش.
آقای خاکزاد، شب شما هم خوش و شب همه شنونده های گرامی رادیو فردا هم خوش. اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود به سوریه 3 روز فرصت داد تا پاسخ روشنی به طرح صلح این اتحادیه برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در آن کشور بدهد. اتحادیه عرب از سوریه خواسته است نیروهای نظامی خود را از مراکز مسکونی در شهرها و روستاها خارج کند. آزادی زندانیانی که در ماه‌های اخیر بازداشت شدند و اعزام ناظران اتحادیه عرب به مناطق مختلف سوریه و آزادی رفت و آمد خبرنگاران در آن کشور از جمله دیگر پیشنهادات وزرای خارجه اتحادیه عرب بود. بشار اسد ابتدا با این طرح موافقت کرد ولی از اجرای آن سر باز زده است. ایران پیشنویس قطعنامه پیشنهادی به مجمع عمومی سازمان ملل درباره توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را محکوم کرده است. در نامه‌ای که از طرف محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل به رئیس مجمع عمومی فرستاده شده، از بررسی این قطعنامه پیشنهادی به شدت انتقاد شده است. علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. به گزارش وبسایت کلمه، آقای رشیدی در تماسی تلفنی با خانواده‌اش از سلامتی خود خبر داده است. علی رشیدی 2 هفته پیش به اتهام امضای بیانیه تحلیلی درباره اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که از طرف جبهه ملی منتشر شده بود بازداشت شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دست داشتن آمریکا و اسرائیل در انفجار یک پادگان سپاه پاسداران در اطراف تهران را رد کرد. سرلشکر فیروزآبادی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت این واقعه فقط تولید آنچه که او یک محصول تحقیقاتی ایران توصیف کرد را 2 هفته به تعویق انداخته است. به دنبال حمله هواداران بشار اسد به چندین سفارتخانه در دمشق روز چهارشنبه فرانسه سفیر خود را از آن کشور فراخواند. همزمان هواداران بشار اسد به سفارتخانه های امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و مراکش حمله کردند. هفته گذشته نیز گروهی از طرفداران حکومت اسد به سفارتخانه و کنسولگری های ترکیه در آن کشور حمله کردند. روز چهارشنبه دولت ائتلافی یونان به رهبری لوکاس پاپادموس از پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفت. 255 تن از 300 نماینده پارلمان یونان به دولت ائتلافی آقای پاپادموس که از حزب سوسیالیست، حزب محافظه‌کار و یک حزب ملی‌گرای دست راستی تشکیل شده رأی مثبت دادند.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا. پیش از اون من جان خاکزاد به اتفاق همکارم مهتاب وحیدی راد که در استودیوز و سردبیر این بخش خبری رادیو فردا حسین قویمی، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. این شما، این مجله اقتصادی رادیو فردا و این فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. طرح تحول نظام بانکی در جمهوری اسلامی. اجلاس سران کشورهای 2 سازمان اقتصادی بین المللی. سیلویو برلوسکونی رفت و سوپر ماریو آمد. نگاهی به اوضاع اقتصادی ایتالیا. پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به چند خبر اقتصادی با همراهی همکارم فهیمه خضر حیدری جلب می کنم.
به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، یارانه نقدی اقشار مرفه در آینده نزدیک قطع می شود. محمد رضا فرزین می گوید برای شناسایی قشرهای مرفه از پایگاه های اطلاعاتی خود رو مسکن و حقوق و مزایا استفاده خواهد شد. او همزمان تاکید کرده است که مشکل اصلی حذف یارانه پردرآمدها نبودن یک نظام شناسایی دقیق است. به گفته آقای فرزین، ستاد هدفمندی یارانه ها در ماه‌های آینده کاملاً بر روی حذف این افراد از فهرست یارانه بگیران متمرکز خواهد شد. به باور ناظران اوضاع اقتصادی در ایران، گفته های دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها همزمان است با بالا گرفتن گمانه‌زنی ها درباره آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سالگرد اجرای این قانون در اواخر آذر ماه. پیش بینی می شود که با اعلام و آغاز فاز دوم قیمت برخی حامل های انرژی از جمله بنزین باز هم بالاتر برود. پیشتر هم شمس‌الدین حسینی مشکل شناسایی طبقات قابل حذف را بزرگترین مانع بر سر اجرای این برنامه دانسته بود. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در گفتگوی تلویزیونی از اجرای مرحله دیگری از قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری خبر داده بود. محمد رضا فرزین همچنین از آماده شدن اولین گزارش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داده و گفته است که نسخه اولیه این گزارش را به رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس ارسال کرده است.
خبرگزاری فارس نوشت که وزیر نفت پاکستان با این ادعا که ترکمنستان حاضر است گاز خود را با قیمت ارزان‌تری به این کشور بفروشد، خواستار تجدید نظر در قیمت گاز وارداتی ایران شده است. پاکستان میگوید قیمت گاز از ترکمنستان 10% ارزان‌تر از قیمت گاز وارداتی از ایران خواهد بود. آنچنان که خبرگزاری فارس می نویسد وزیر نفت پاکستان گفته است که این کشور بر سر تجدید نظر در قیمت گاز با ایران در حال مذاکره است، چون در قرارداد خرید گاز از ایران امکان مذاکره در مورد قیمت قبل از آغاز صادرات پیش بینی شده است. همزمان با این مذاکرات مقامات پاکستانی روز دوشنبه قرارداد خرید گاز از ترکمنستان را به امضا رساندند. پاکستان واردات گاز از ترکمنستان را منتفی کننده خرید گاز از ایران ندانسته است. ایران و پاکستان چند سال پیش بر سر ساخت یک خط لوله انتقال گاز به نام خط لوله صلح به توافق رسیدند. بر پایه این قرارداد قرار بود گاز ایران از راه پاکستان به هند هم منتقل شود، اما هند زیر فشار آمریکا از این قرارداد کنارگیری کرده است و اکنون آنچنان که فارس می نویسد پاکستان زیر فشار شدید آمریکا قرار دارد تا از خرید گاز ایران خودداری کند.
مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه های سالهای گذشته خود تا به حال دو نامه به فاصله یک ماه برای رئیس جمهوری فرستاده و یادآوری کرده است که دولت باید لایحه بودجه سال آینده را تا 20 روز دیگر تقدیم مجلس کند. روز شنبه مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس در تذکری با اشاره به سفرهای استانی رئیس دولت این سفرها را مستحب خواند و گفت دولت باید ابتدا وظایف واجب خود را انجام دهد و تا پیش از 15 آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس بفرستد. شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس هم که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت گفت او از سوی هیئت رئیسه مکلف به رسیدگی به این موضوع شده است و تاکنون هم دو نامه به فاصله یک ماه برای آقای احمدی نژاد فرستاده. در این نامه ها از دولت خواسته شده لایحه بودجه سال آینده را در موعد مقرر به مجلس بفرستد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون برنامه پنجم، دولت باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سنواتی را به مجلس ارائه کند. به این ترتیب دولت تنها حدود 20 روز دیگر فرصت دارد تا لایحه بودجه سال 91 را به مجلس ارائه دهد. نمایندگان مجلس نگرانند که مثل 6 سال گذشته این لایحه این بار هم با تأخیر چند ماهه به مجلس ارائه شود.
اعتراض ها به واگذاری حق پرواز و مسافربری به هواپیماهای قطری در آسمان ایران بالا می گیرد. دست اندرکاران شرکت های هواپیمایی در ایران می گویند قطر در پی دست اندازی به بازار پروازهای بین المللی است. مهدی صادقی مدیر عامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر تور روز پنجشنبه گذشته در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از سیاست دولت در زمینه امضای تفاهمنامه با شرکت هواپیمایی قطر ابراز نگرانی کرد و گفت شرکت هواپیمایی قطر قصد تصاحب بازارهای بین المللی ایران را دارد و ایران با امضای این تفاهمنامه منافع قطر را تأمین می کند. مهدی صادقی با اشاره به این که مقام های ایرانی این تصمیم خود را با دور زدن تحریم ها توجیه می کنند به ایلنا گفت تحریم کنندگان ایران اجازه فعالیت به این شرکت جدید را هم نخواهند داد، اما شرکت هواپیمایی جدید بازار ایران را در سطح بین المللی از آن خود می کند. درباره دلیل مخالفت شرکت های هواپیمایی ایران با دادن اجازه پرواز به شرکت قطری، علیرضا دادخواه کارشناس حمل و نقل در لندن به رادیو فردا چنین میگوید:
شرکت های داخلی هواپیمایی ایران علیرغم اینکه ظاهرا خصوصی هستند، در عمل به صورت دولتی اداره میشن. در طی این سالها به دلیل اینکه سوخت دولتی و سوبسیددار گرفتن و یه سری از هزینه‌ها رو پرداخت نکردن مثل شارژهای فرودگاهی، در نتیجه تونستن که به این روند ادامه بدن. حالا مضاف بر اینکه تحریم هم اجازه نداد که قطعات وارد ناوگان بشه. حالا که یه شرکت قطری میاد، ناوگانش به هر حال بهتر هست، ایمنتر هست، کارآمدتر هست، درآمدهاش همخوانی داره، در نتیجه یک رقیبی داره میاد که اینها براشون رقابت با اون تقریبا غیر ممکن است و اینها رو به سوی ورشکستگی خواهد برد و برای همین هم زودتر اقدام کردن. به نظر من حالتا عقلانم هست، به هر حال یک شرکت اگه بخواد ادامه بده نمیتونه به این وضعیت ادامه پیدا بکنه. در نتیجه اعتراض کردن که این شرکت اصلا نیاد و همون بازار داخلیشون رو داشته باشن و 19 میلیون مسافر در سال هست.
بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت راه و شهرسازی با شرکت قطر ایرویز امضا شده است، قرار است هواپیماهای قطری با سوخت لیتری 700 تومان در ایران پرواز کنند. اعتراض به تصمیم وزارت راه و شهرسازی در حالی صورت می‌گیرد که شهریار افندیزاده معاون وزارت راه و شهرسازی ایران گفته است که توافق‌ها میان این کشور و شرکت قطر ایرویز برای انجام پروازهای داخلی در ایران نهایی شده است. معاون وزارت راه هدف این اقدام را افزایش توانمندی شرکت‌های هواپیمایی داخلی اعلام کرده است. 30 سال پس از بحث و جدل بر سر نظام بانکی اسلامی و تصویب قانون نظام بانکداری بدون ربا در دهه 60، اکنون طرح تحول نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است و هفته گذشته همایش تبیین طرح تحول نظام بانکی برگزار شد. به گفته محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، جلسات مستمر با نهادهای مختلف از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها، هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دست‌اندرکاران نظام بانکی و صاحب نظران برای ایجاد تحول در نظام بانکی آغاز شده است و طرح تدوین شده برای ایجاد تحول در نظام بانکی برآیند دیدگاه‌های مختلف است. بر اساس این طرح، آنچنان که آقای فرزین میگوید، نظام بانکی در قالب بانکداری اسلامی باید بتواند به نیازهای متنوع مردم با هزینه کم و سرعت زیاد پاسخ گوید و بانک ها باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرند. حسین ایوزلو، رئیس کارگروه تحول بانکی شورای هماهنگی بانک ها و عضو هیئت رئیسه بانک توسعه صادرات، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت نه قوای سگانه و نه نهادهای مختلف درک و تصوری همگون از نظام بانکی دارند.
لزوماً اون نگرشی که قوه قضاییه داره، قوه مقننه داره، قوه مجریه یکی نیست. ما در حوزه قانون عقبیم، یعنی هنوز اون قوانین لازم در این زمینه طراحی نشده، مبانی قانونی نداریم. انتظارات و توقعات یکی نیست، نگرش ها متفاوته. اینا مشکلاتی است که ما ازش رنج میبریم. یعنی یه عده صرفا خیال میکنن با حذف ربا مشکلات حل میشه، یه عده خیال میکنن اگر بانک وام بده مسئله اسلامی میشه.
آقای وزلو میگوید حتی تعریف از بانک هم تعریفی واحد نیست.
دستوانه نه تعریف از بانک من تعریف درستی، انتظارات هم طبقه بندی نشده. این چیزی است که از دل تحول بانکی میتونه بیرون بیاد اگر جامع نگ سرمایه‌گری درش وجود داره.
بنابراین و به باور رئیس کارگروه تحول بانکی، بدون تحول بنیادین نمیتوان سیستم بانکداری را صرفاً به ربا ندادن منحصر کرد.
نمیشه که ساختار رو همون ساختار نظام بین‌المللی قرار بدیم که الان با مشکلات جدی مواجه هست و از یه طرف بحث اسلامی بودن رو صرفاً به بحث بدون ربا بودن منحصرش کرد.
محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در این همایش گفت نباید هدف رنگ‌آمیزی کردن نظام بانکی باشد.
ما میگیم اصلاحات بانکی آقای سیف نمیخوام رنگ و روغن، شما رنگ و روغن نمیخوام بمالیم روشه ها، همه جای اسلامی تش اضافه کنیم. عقود شهری کلمات چه ورداریم بذاریم پشت یه کارتی 2000 تا شرط هم پشت اون کارت بنویسیم. میخوام واقعا مشارکت باید شکل بگیره. معناش اینه که همه مردم بیان فعال بشن در اقتصاد، نه فقط پولشون رو بدن دستی که بگن واسه ما کار کن، نه خودشون هم نظارت باید بکنن.
همایش تبیین طرح تحول نظام بانکی زمانی برگزار می شود که نظام بانکی جمهوری اسلامی در پی افشای فساد و اختلاس بزرگ 3000 میلیارد تومانی به شدت زیر انتقاد است. در همین زمینه جدل‌های محمد جهرومی مدیر عامل پیشین بانک صادرات با بانک مرکزی بر سر مقصر اصلی اختلاس بزرگ همچنان ادامه دارد. محمد جهرومی روز جمعه در واکنش به پاسخ بانک مرکزی به نامه‌اش با ابراز تأسف از انتشار نامه بانک مرکزی گفت وی تنها از روی خیرخواهی و تجربیات به دست آمده از سوء استفاده اخیر بانکی و جلوگیری از پیشامدهای احتمالی در آینده نکاتی را متذکر شده است. محمد جهرومی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم باشند و اگر مسئولان بانک مرکزی در مجموعه سیستم‌های نظارتی خود مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگه دارند مانعی ندارد. بانک مرکزی در پاسخ طولانی به نامه محمد جهرومی با رد تمامی انتقادهایی که وی متوجه بانک مرکزی کرده بود، بانک صادرات را به عنوان متهم ردیف اول فساد مالی اخیر خوانده و از محمد جهرومی خواسته است تا پاسخگو باشد. نامه طولانی بانک مرکزی که متن آن جمعه گذشته در خبرگزاری‌ها منتشر شد، ایرادات مطرح شده از سوی محمد جهرومی را غیر کارشناسی و ناشی از عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی دانسته است. پیشتر محمد جهرومی در نامه‌ای به مدیر بانک مرکزی آورده بود که با توجه به معایب و آسیب پذیر بودن نظام بانکی کشور، بانک صادرات نمی‌توانست این فساد را کشف کند. در این میان مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم وارد گود شد و یک روز پس از انتقاد رئیس قوه قضاییه از به گفته او دخالت‌های غیر مسئولانه در امور قضایی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد خطاب به گفته او مجرمان، متهمان و دستگاه متخلف اخطار کرد که برای دستگاه قضایی نسخه نپیچند. مصطفی پور محمدی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در یک بزنگاه و نقطه عطف قرار گرفته تاکید کرد دستگاه‌های متخلف حق ندارند بگویند قوه قضاییه چرا از ما شروع کرده و به تخلف دستگاه دیگر رسیدگی نکرده است. کسی که به گفته آقای پور محمدی مجرم است حق ندارد بگوید به مجرم دیگر نرسیدی. ظاهرا خطاب آقای پور محمدی به محمود احمدی نژاد است که هفته گذشته در جمع مدیران بانکی از بازداشت قائم مقام بانک مرکزی انتقاد کرده بود و از دستگاه قضایی خواستار بازداشت دیگر متهمان شده بود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در هفته‌ای که گذشت دو اجلاس اقتصادی جهانی برگزار شد. اجلاس اول گردهمایی سران 9 کشور حاشیه اقیانوس آرام به نام TPT یا ترانس پاسیفیک پارتنرشیپ بود که از روز شنبه در هونولولو در هاوایی برگزار شد. درباره اهمیت این اجلاس و اهداف مهمترین کشور عضو یعنی آمریکا از این سازمان، فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا میگوید یکی از هدفهای آمریکا استفاده از این سازمان برای جبران کاهش احتمالی تبادلات بازرگانی با کشورهای حوزه اقیانوس اطلس است.
رویداد اول نشستی بود که برگزار شد با شرکت سران ایالات متحده آمریکا و چندین کشور منطقه اقیانوس آرام در راه ایجاد سازمان و نهادی به نام همکاری اقتصادی سراسری اقیانوس آرام که به اون میگن TPP. قراره که 9 کشور منطقه در این همکاری مشارکت بکنند که استرالیا، زلاند نو، سنگاپور، مالزی، ویتنام، برونی دارالسلام و شیلی باشه. ایالات متحده آمریکا و ژاپن هم به این طرح پیوستند و احتمالاً در آینده کانادا و مکزیک و فیلیپین و کره جنوبی هم قراره که در این طرح شرکت بکنند و این یک مجموعه عظیم مبادلات آزاد رو به وجود میاره، چون که هدفش این هست که طی مدت 10 سال تعرفه های گمرکی رو در این منطقه و بین کشورهای عضو TPP از بین ببره. چین تا به حال حاضر نشده که در این قرارداد مشارکت بکنه. هدف های این کنفرانس بیشتر به نظر من از طرف واشنگتن تعیین میشه، چون که واشنگتن قصد داره که به عنوان یک قدرت بزرگ بازرگانی روز به روز جایگاه خودش رو در منطقه آسیایی اقیانوس آرام مستحکم بکنه. در واقع 3 هدف عمده واشنگتن این هست که اولا چون بسیاری از کشورهای منطقه اقیانوس آرام به تدریج حول و حوش اقتصاد چین متمرکز میشن و مبادلات خودشون رو با چین گسترش میدن، آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ اقیانوس آرام میخواد که در این منطقه حضور فعال داشته باشه و منزوی نشه. از طرف دیگه آمریکا به این منطقه اقیانوس آرام نظر داره، چون در روابطش با منطقه اقیانوس اطلس یعنی کشورهای اروپای غربی تا اندازه‌ای دچار تردید شده با توجه به اینکه خطر بروز بحران‌های اقتصادی شدید در منطقه اتحادیه اروپا و در مجموعه اروپای غربی وجود داره و آمریکا تلاش می‌کنه که اگر در روابطش با اروپایی‌ها کاستی به وجود بیاد، این کاستی رو از طریق گسترش روابط با کشورهای آسیایی تقویت بکنه. و بالاخره هدف سوم واشنگتن این هست که آزادسازی بازرگانی رو پیش ببره، چون به این نتیجه رسیده که سازمان جهانی تجارت WTO در آزادسازی بازرگانی بین‌المللی با دشواری‌های زیادی روبرو شده. سیکل دوحه در واقع دچار فلج هست در حال حاضر و تلاش می‌کنه که اون هدف‌هایی رو که از لحاظ آزادسازی بازرگانی در مقیاس بین‌المللی به اونها دست پیدا نمی‌کنه از طریق منطقه‌ای عمل بکنه.
در این اجلاس ایجاد یک منطقه اقتصادی آزاد متشکل از اعضای حاضر به تصویب رسید. این منطقه آزاد تجاری قرار است با حضور 10 عضو از کشورهای این منطقه آغاز به کار کند. کشورهای عضو این سازمان اقتصادی در مجموع 35% از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند که بیش از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا است. اعضای سازمان همکاری های کشورهای آسیای پاسیفیک عبارتند از استرالیا، برونای دارالسلام، شیلی، مالزی، زلاند نو، پرو، سنگاپور، ویتنام و ایالات متحده آمریکا. رویداد دیگر مهم اقتصادی اجلاس سران جامعه ملت‌های جنوب شرقی آسیا یا آسیان بود. فریدون خاون میگوید آسیان به دلیل ناهمگونی شدید اعضای خود نتوانسته آنچنان که پیش بینی میشد موفق باشد.
در طی این چند روز گذشته رویداد دیگری نشست سران آسیان بود که روز دوشنبه تشکیل شد و قراره که تا 19 نوامبر ادامه پیدا بکنه. آسیان 10 کشور رو با 590 میلیون نفر در بر میگیره. این کشورها سنگاپور است، اندونزی، تایلند، مالزی، برونی دارالسلام و غیره، ویتنام و کامبوج و برمه. ولی آسیان دچار ضعف است، چون که قولهای منطقه‌ای در اون شرکت ندارند. قولهای اقتصادی منطقه‌ای که عبارت باشند از استرالیا و زلاند نو از یک طرف و چین و کره جنوبی و ژاپن، این 5 قول منطقه‌ای در آسیان شرکت ندارند. از طرف دیگه تنوع اقتصادی بین کشورهای عضو آسیان زیاد است. در اون کشورهای عقب مونده‌ای مثل کامبوج یا لاوس دیده میشه و کشورهای بسیار پیشرفته‌ای مثل سنگاپور مثلا یا تایلند. و بالاخره آسیان در آزادسازی اقتصادی چندان موفق نبوده. به همین علت شاید همکاری اقتصادی سراسری اقیانوس آرام یا تی پی پی که واشنگتن قصد ایجاد اون رو داره بتونه تا اندازه‌ای در آینده حتی جانشین منطقه آسیان بشه.
بای بای سیلویو.
این واکنش بسیاری از ایتالیایی‌ها به استعفای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا بود. مردم حتی در خیابان‌های روم و برخی دیگر شهرهای ایتالیا از این خبر با رقص و پایکوبی استقبال کردند. سیلویو برلوسکونی که تا به حال بحران‌های سیاسی بسیاری را از سر گذرانده بود، ناچار شد در برابر بحران اقتصادی تسلیم شود و سکان اقتصاد ایتالیا را به دست سوپر ماریو بدهد. ماریو مونتی نخست وزیر تازه ایتالیا، معروف به سوپر ماریو، توانسته از پارلمان ایتالیا رأی اعتماد بگیرد. کمیسریای پیشین اتحادیه اروپا نام خوبی دارد و از کارشناسان اقتصادی است که بسیاری به او برای حل بحران اقتصادی ایتالیا اعتماد و امید دارند. اقتصاد ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد قدرتمند اروپا پس از آلمان و فرانسه سالهاست که با بحران روبروست و نظام مالی این کشور با بدهی حدود 1000 میلیارد یورویی خود در آستانه فروپاشی است. ظاهرا بازارهای مالی و بورس دنیا هنوز مطمئن نیستند که تغییرات سیاسی ایتالیا بتواند نجات ایتالیا از بحران اقتصادی را تضمین کند و واکنش این بازارها هم همچنان محتاطانه است. ماریو مونتی در نخستین اظهار نظر رسمی گفت که ایتالیا باید نقطه قوت اتحادیه اروپا باشد و ابراز امیدواری کرد که بتواند بر مشکلات اقتصادی ایتالیا غلبه کند. اما نقطه ضعف اقتصادی ایتالیا کدامند؟ مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن:
ایتالیا سه تا مشکل عمده داره که همه این مشکل برمیگرده به پایین بودن بهره‌وری کار و سرمایه در ایتالیا، که ایتالیا نسبت به متوسط کشورهای صنعتی اتحادیه اروپا کشوری با پایین‌ترین بازده اقتصادی و بازده صنعتی. در این چارچوب این پایین بودن بازده کار و سرمایه‌گذاری داشته، یکی اینکه ظرف بیش از 30 سال ایتالیا بیشتر از اون چیزی که تولید کرده مصرف کرده و این باعث شده که هم وارداتش بیشتر صادراتش باشه و همین که دولت به اندازه کافی نتونه درآمد از مالیات ها داشته باشه، به خصوص مالیات شرکت ها بر سود اونها که بتونه هزینه هاشو پوشش بده. و این چارچوب دولت شاهد یک رشد بسیار ناسالم بدهی خارجی خودش بوده. ایتالیا در 25 سال اخیر پایین ترین سرمایه گذاری جدید در صنایع خودش داشته و این خودش به دلیل این بوده که میزان پسنداز خصوصی در ایتالیا بسیار پایینه و تمامی اینها باعث شده که ایتالیا صنایعی داشته باشه که اینها از نظر ماشین‌آلات بسیار کیفیتشون پایین باشه و طول عمر ماشین‌آلات بالاتر از متوسطیه که ما در کشورهای مثل فرانسه، آلمان، سوئد و ژاپن و کره میبینیم. اونی که پس صنایع ایتالیا بسیار مشکل براشون رقابت کردن. و در مرحله دوم چون کالاهای سرمایه‌ای در ایتالیا کیفیتشون خیلی پایینه، کارگران ایتالیایی هم تولیدشون خیلی پایینه. اینها باعث شده که واقعا ایتالیا الان بیش از 6 ساله که تبدیل شده به اقتصاد بیمار اتحادیه اروپا، اما میزان بدهی خارجی یا بدهی ملی ایتالیا 124% تولید ناخالصشه که این چیزی بیشتر از 3500 میلیارد دلار به پول امروزه.
اما آیا ماریو مونتی میتواند با این نارسایی‌های اقتصادی که بیش از 2 دهه است که توان رقابت را از اقتصاد ایتالیا گرفته است غلبه کند و به اقتصاد ایتالیا سر و سامان بخشد؟ مهرداد عمادی:
اگر ما بخوایم ارزیابی بکنیم از شرایط و در اون چارچوب این پاسخ این سوال بدیم، ما باید این شباهت رو یادآور بشیم به خودمون که تا ایتالیا نتونه مقدار قابل توجهی از بدهی خارجیش رو باز پرداخت بکنه، نخواهد تونست که سرمایه جدید پیدا بکنه برای سرمایه‌گذاری در صنایعش. ممکن نیست و طلبکاران خارجی حاضر نخواهند بود که منتظر بشن که ایتالیا اول صنایع خودش رو بازسازی کنه، بعد حالا 10-15 سال دیگه بدهی خودش بده. در این چارچوب تنها راهی که در پیش روی آقای مونتی وجود داره و اگه ما واقعا میخواستیم کسی رو انتخاب بکنیم، شاید ایشون از در این چارچوب مناسب ترین کاندیدا بود، این بود که به مردم ایتالیا پیام منتقل کنه که دوره بی‌بندوباری اقتصادی و مصرف بالا و کمکاری در ایتالیا به پایان رسیده و ایتالیا الان احتیاج داره به یک اصلاح بنیادی در رفتار خودش. در این چارچوب اولین گام پذیرفتن داوطلبانه این برنامه ریاضیاتی بسیار بسیار عمیق خواهد بود. من در این چارچوب من اینو باید اضافه بکنم که پروفسور مانتی بسیار این مسئله رو خوب میدونن که بار عمده این رو نمیشه روی گروه های خود درآمد ایتالیا گذاشت. این کار نبودن که در این 25 سال بالاترین بخش رو از سیاست های حکومتی به خصوص سیاست های دوره آقای برلسکونی داشتن. یعنی بیشتر باید این هزینه به طبقات میان درآمد و بالا درآمد منتقل بشه و اونها باید این ریاضت ها رو بپذیرن که این در ایتالیا با توجه به ساخت سیاسی ایتالیا بسیار دشوار خواهد بود.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش.